دوستان عزیز، سلام. محصول آموزشی که در حال استفاده از آن هستید با هزینه و انرژی زیاد توسط مؤسسه آموزشی زندگی سالم تولید شده و فقط افرادی که بهای آن را پرداخته باشند می توانند از آن استفاده کنند. هر گونه کپی برداری، هدیه دادن و انتشار رایگان آن خلاف موازین اخلاقی، حرام و غیر مجاز می باشد و خانم سوده هروی هیچ گونه رضایتی از این بابت ندارند. برای تهیه این محصول یا محصولات دیگر می توانید از طریق سایت www.zendegisalem.com و همچنین کانال تلگرام زندگی سالم اقدام نمایید.
حمایت‌های پس‌زمینه‌ای چیه؟ دوستان، وقتی که ما بچه بودیم، مثلا 3-4 سالگی رو رد می‌کنیم، پدر و مادر ما توی زندگی ما هستن، در کنار ما بودن، ولی از یه جایی به این طرف در پس زمینه ی زندگی ما بودن. یعنی ما بازی می کردیم ولی می دونستیم که پدر مادرمون اونجا هستن. مثلا ما می رفتیم پایین توی حیاط بازی می کردیم ولی می دونستیم مادرمون پدرمون توی خونه اون بالا هست. وقتی می رفتیم مدرسه درس می خوندیم می دونستیم قراره وقتی بیایم خونه، توی خونه پدر مادرمون یا حالا کسی که از ما مراقبت می کرده مثل پدر بزرگ مادر بزرگمون اینا هستن. می دونستیم اگه اتفاقی بیفته یه پدر و مادری هست که بیاد از ما دفاع بکنه. اونها شاید توی اون صحنه حضور نداشتن، دقیقا توی مدرسه نبودن، توی باشگاه ورزشی ما نبودن، ولی در پس زمینه زندگی ما حضور داشتن. یعنی می دونستیم یک والدینی وجود دارن که از ما حمایت می کنن. شیء پس زمینه فردیه که به ما حس در ارتباط بودن، حس تعلق داشتن میده. همه اعضای خانواده این حس رو به ما منتقل میکنن. ما متعلق به اون خانواده هستیم و اونها هم متعلق به ما هستن و این به ما یک امنیت خاطر میده. افرادی که توی پس زمینه ی زندگی ما هستن، ما رو در حقیقت به لحاظ روانی دارن حمایت میکنن. مثلا میتونستیم یه فضایی رو برای ما ایجاد میکردن که درد و دل کنیم، یا نه، همین که میرفتیم خونه اونها احساس آرامش به ما میدادن که ما تنها نیستیم، یا اگر به مشکلی بر بخوریم اونها هستن. پس هستن ولی در پس زمینه زندگی ما هستن. خیلی از روابط ما ممکنه حتی دورادور بوده باشه ولی ما اون حس تعلق رو با اون رابطه داشتیم و داشتیم اون حس رو ازشون می گرفتیم. احساس می کردیم سیممون هنوز بهش وصله، یکی داره به من فکر می کنه، یکی ما رو دوست داره. ممکنه این رابطه فقط تلفنی بوده باشه، باز هم اونها در پس زمینه زندگی ما بودن. ممکنه آدم هایی بودن که شما رو مثلا تو محیط کار حمایتتون می کردن. دوستان، یکی از مهمترین اتفاقاتی که بعد از جدایی می افته که بسیار زیاد توی این روند کاری که ما قراره برای خودمون انجام بدیم مهمه، اینه که ما بعد از جدایی یا طلاق حمایت های آشکار و ناآشکارمون رو از دست می دیم. دیگه اون حمایت های پس زمینه ای رو نداریم. این حمایت های آشکار چیا هستن؟ یه آدمی هست که منو دوست داره. وقتی دلم بگیره، وقتی حالم بده، میگه بیام دنبالت ببرمت بیرون. وقتی مریض میشم، میگه بیام ببرمت بیمارستان. الان خوبی؟ میخوای برات قرص بخرم؟ حتی اگه باهاش مشکلم داشتیم، ولی همیشه مواقعی بوده که اون حضور عاطفیشو تو زندگی ما داشته. ما احساس میکنیم به یک رابطه تعلق داریم که بعد از این جدایی این احساس تعلق هم قطع میشه و ما احساس میکنیم تنها رها شدیم. یکی دیگه از این در حقیقت حمایت هایی که آشکارا میشدیم حضور جنسی همسر شما بوده، که خب هر زمان که نیازش بوده اون حضور داشته توی در حقیقت زندگی شما. حمایت مالی می کرده، اجاره خونه رو می داده، خرج خونه رو می داده، یا اگه تأمین کننده همه مخارج خونه نبوده، ولی بالاخره بخشی از هزینه ها ممکنه پای اون بوده. ولی بعضی هم نه، کامل خیلی از خانوم ها به هیچ عنوان هیچ درآمدی نداشتن، کل هزینه های زندگی، هزینه بچه ها، هزینه های خودش، همه هزینه ها به عهده همسرشون بوده. اگه ازدواج نکرده باشید هم ممکنه که بخشی از هزینه های شما رو ایشون تقبل میکرده، یا اصلا ممکنه گفته بوده که عزیزم اصلا همه هزینه هات پای من. و یکی از مهمترین حمایت های آشکاری که شاید بیشتر از آقایون خانوم ها درگیرش میشن همین حمایت مالیه، و ما خلأش رو اینجوری احساس میکنیم: من الان باید با این هزینه ها چی کار کنم؟ چطوری باید اجاره خونم رو بدم؟ و اینجاها اون منطقه یه که گفتم ما باید خلأهامون رو ببینیم. من باید برم سر کار، من باید به لحاظ مالی مستقل بشم، من باید بتونم یه خونه برای خودم بگیرم، باید خرج خونم رو بدم. ما وقتی همسرمون میره تازه ممکنه ما متوجه بشیم هزینه یه خونه اصلا چقدره. متوجه میشیم که خیلی از هزینه های غیر ضروری رو دیگه نباید انجام بدیم، خیلی خریدار رو دیگه نمیتونیم بکنیم، چون ما به لحاظ مالی مستقل نیستیم، اونقدری هم درآمد نداریم که بتونیم از پس هزینه های خودم یه نفری حداقل بتونم بر بیام. حالا اگه بچه هم داشته باشید که دیگه بحث جدایی داره. بنابراین با رفتن اون، من اینجا این خلأ رو میبینم که اگه قرار باشه من یک رابطه سالم داشته باشم، با این خلأ هم نباید دوباره انتخاب کنم، چون اون موقع شما میرید دنبال یه آدم پولدار و دوباره داستانها از اول شروع میشه. یه روز من یکی از این دستاوردها رو باز کردم و خیلی زیبا بود داستان زندگی این خانم. ای کاش که میتونستم برای شما اینجا بذارم، ولی خب به خاطر صحبتهایی که بود امکانش وجود نداشت، چون به هر حال زندگی خاصی داشت. ایشون توی زندگی با همسرش به شدت تحقیر میشده و میگفت در حدی در حقیقت این فشار به من اومده بود توی زندگی که من یک بار کل بدنم رو سوزوندم و انقدر خودم رو بی ارزش می دونستم که احساس می کردم همین که می گفت همسرم به من می گفتش که همین که من نون تو رو دارم می دم، غذای تو رو دارم تأمین می کنم خیلیه، و می گفت این بی ارزشی در حدی توی من به وجود اومده بود که احساس میکردم حتی اگر این آدم روزی هزار بارم به من خیانت بکنه، ولی همین که به من جا داده و به من غذا داده خیلیه. با بچه هم خیلی بد رفتاری میکردم. دوستان، اینقدر این داستان تاثیرگذار بود که من فکر میکنم بیش از یک سال پیش این دستاورد رو گوش کردم، ولی اونقدر شدت دردی که توی گفته های این آدم بود زیاد بود که من با داستان زندگی این آدم اشک میریختم. در نهایت داستان میرسه به اینجا که ایشون جدا میشه، حالا با هزار تا داستانی که داشته، و بعد از اون میگه به لحاظ مالی صفر شدم و اوضاع احوال خیلی بدی داشتم، خواهرم خونه در اختیارم گذاشت، و در نهایت من با آدمی آشنا شدم که بسیار متمول بود، برای من خریدای خیلی آنچنانی می کرد، من سفرهای خیلی فوق‌العاده می رفتم و می گفتش من از صبح تا شب فقط توی مراکز خرید بودم، با دوستام تو کافی شاپ بودم و یک زندگی مرفه و بسیار عالی داشتم و انقدر همه چیز خوب بود تا یهو اون آدم گفتش که ما باید این رابطه رو قطع کنیم، و می گفت من دوباره به اون نقطه صفر رسیدم. و جالب، از این نقطه می گفت من روی خودم کار کردم، دوره جذابیت درونی گرفته بودم، دوره عزت نفس اومدم رو خودم کار کردم، اعتماد به نفس پیدا کردم، و می گفت من رفتم سر کار و منشی شدم، منشی که با ساعت 10 میلیون تومانی و حالا کفش 5 میلیون تومانی من می رفتم اونجا تلفن جواب می دادم. ولی به این اوضاع رسیده بودم که برای تأمین مخارج زندگیم باید یه کاری انجام بدم، ولی چون نه تخصصی داشتم نه خیلی کار خاصی بلد بودم، مجبور شدم برم منشی بشم. یه ذره میگذره و ایشون دوباره وارد یک ارتباطی میشه که این آدم هم بسیار متمول و بسیار زیاد حمایتگر بوده و دوباره همین داستان تکرار میشه، تا جایی که این آدم وقتی میخواد بره بهش میگه که ببین من دیگه نمیخوام با تو زندگی بکنم. و البته بعدن من متوجه شدم که این آدم متأهل بوده و به این نتیجه میرسه که من نمیخوام دیگه ادامه بدم. و اتفاقی که میفته میگه ببین من رفتم، ولی شماره کارتش رو با رمز دوم کارتش بهش میده و میگه که تو هر موقع که دلت میخواد میتونی این هزینه های تو همش به عهده من. میگه بدون اینکه به من زنگ بزنه یا انتظاری از من داشته باشه کارتش رو به من داده بود که من ازش استفاده کنم و همه هزینه هام رو بدم. و من اونجا بهش یه چیزی رو گفتم که جهان چندین بار داره به تو نشون میده مستقل شو، مستقل شو. هر بار این امکان رو داشته حتی حمایت مالی بگیره از اون آدم ها، ولی در جهت استقلال خودش. مثلا هیچ وقت به هیچ کدوم از این آدم ها نگفته بوده که بیا یه سرمایه گذاری بکن، من یه کسب و کار برای خودم راه بندازم. یا همیشه وقتی که توی اون روابط بوده میرفته میافتاده توی اون منطقه امن و مدت ها اونجا خواب میرفته گرم عالی، و یهویی دوباره همه چی اون زلزله میاد، دوباره این آدم با کفش 5 میلیونی و نمیدونم ساعت فلان باید بره منشی بشه و باز هم که این اتفاق میفته و دوباره برای این آدم فرصت ایجاد میشه که ببین مستقل شو. دوباره یه آدمی میاد که حتی حاضر میشه بدون اینکه با این آدم در رابطه ای باشه. شاید الان برای خیلی از آدم ها این اصلا منطقی نیاد و بگن چطور ممکنه یه آدمی بدون اینکه حتی حضور فیزیکی داشته باشه حاضر باشه حمایت مالی بکنه. با این حال این فرصت واسه این آدم ایجاد میشه، اما از همینم استفاده نمی کنه. بازم میگفت من از این پول خرج زندگیمو دارم میدم، خرج بچه هامو دارم میدم. باز میفته توی اون منطقه امنه، سعی نمی کنه این منطقه امنه رو خودش برای خودش به وجود بیاره، چون به این فکر نمی کنه که. و جالب زمانی که من اینو بهش گفتم که سعی کن مستقل شی، اگر هم فرصتی برات هست این فرصت رو در جهت استقلال خودت استفاده بکن، برای اینکه دوباره این اتفاق نیفته. دوباره این آدم اگر کارتش رو از تو گرفت تو دوباره سر نخوری توی همون وضعیت قبلی، دوباره مجبور بشی بری تن به حالا کاری بدی که اصلا دوستش نداری. و به من گفتش که جالبه که تاریخ انقضای این کارت داره تموم میشه و من همش استراب دارم، همش میترسم که مبادا این کارت رو تمدید نکنه و من نتونم ازش استفاده بکنم. ما توی این استرابه میریم ولی مسئله اساسی رو حل نمی کنیم. ما فکر میکنیم حل شدن مسئله ما به واسطه اینه که یه آدمی بیاد و به ما پول بده و ما رو حمایت مالی بکنه، اینجوری مسئله ما حل شده، در حالی که این نیست. این آدم بره تو دوباره برمیگردی به اون وضعیت قبلی خودت، بنابراین مسئله رو تو باید از ریشه حل بکنی. بارها این فرصت وجود داشت که استفاده کنی برای استقلال و هی این موضوع تکرار میشه، تکرار میشه تا ما اینو متوجه بشیم. و یه جایی هم ممکنه این فرصت اونقدر محدود کننده باشه که حالا طبق این فاصلهی که ما گفتیم مثلا 2 ماه بعد 3 ماه بعد نباشه، یهو 2 سال بیفتی توی یه فشار سنگین مالی برای اینکه اینو متوجه بشی دیگه کسی حمایتت نمی کنه، دیگه خواهری نیست که بهت خونه بده، ممکنه آواره بشی، ممکنه کمترین هزینه های خودت رو نتونی تأمین بکنی و اینها فشار بسیار زیادی رو ممکنه به شما بیاره که اینا هزینه های زیاد مستقل نشدنه، اینها هزینه های زیاد ندیدن اون خلأهایی که ما همیشه دادیم دیگران برای ما پرش بکنن، در حالی که هر جدایی هر خلأی داشته خودش رو نشون میداده با اون جدایی ها که ببین این خلأ استقلال مالی وجود داره، این خلأ در حقیقت حرکت نکردن تو، این ترس در تو وجود داره. تو همیشه دوست داری یه آدمی بیاد مسئولیت زندگی تو رو قبول بکنه و یک منطقه امن برای تو درست بکنه و تو توی منطقه امن زندگی بکنی، در حالی که هیچ کس نمیتونه تضمین بکنه که این منطقه امنه و تا ابد خواهد موند. وقتی حضور عاطفی یه آدم از زندگی ما حذف میشه، تازه ما متوجه میشیم که ما خودمون رو دوست نداشتیم. ما خلأهای عاطفی که از کودکی تا اینجا داشتیم رو الان میبینیم. بنابراین اگه قراره من وارد یک رابطه سالم بشم، من باید اول به لحاظ عاطفی به خودم متکی بشم. همه ما دوست داریم دوست داشته بشیم، ولی قرار نیست گدای عاطفی باشیم. داستان‌های ما دقیقاً از اون جایی شروع میشه که ما محبت رو از کسایی میخوایم گدایی بکنیم که اونها هم خودشون گدای محبتن. من مخصوصاً دارم از این کلمه استفاده میکنم به خاطر اینکه خیلی مواقع ما اینها رو تو روابطمون لای زرورق میپیچیم و خیلی شیک و با کلاسش میکنیم، در حالی که در حقیقت به شدت نیازمند اون محبت هستیم. و حالا هر دو طرف این ظرفای خالیشون رو آوردن، هر کی به امید پیدا کردن یه چیزی دستش رو تو کاسه اون یکی کرده و ما دنبال چیزهایی توی دیگری هستیم که فکر میکنیم خودمون نداریمشون و ما در حقیقت دریوزه نیستیم، ولی چون خودمون رو پیدا نکردیم به شدت این احساس رو در ناخودآگاهمون داریم. بنابراین من اینجا این خلأ رو میبینم و براش یه برنامه باید بریزم. قرار آموزش ببینم، قرار روی عزت نفسم کار کنم، قرار روی اون حس ارزشمندیم، روی احترام به خود، روی این که روی اون سلف لاوم کار بکنم. چه تمرین هایی رو باید انجام بدم؟ باید برای خودم وقت بذارم. همینجا هم دوستان ما تمرین هایی داریم که خیلی توی این حوزه کمکتون میکنه، ولی من میبایست یاد بگیرم که اون عشق و محبت در درون من باید بجوشه، در درون من باید احیا بشه نسبت به خودم، که اگر توی این شرایط قرار گرفتم اولویت رو الان به خودم بدم، من بیچاره و فرو ریخته نشم. دیگه از اون حمایت‌های آشکاری که همسر ما داشته، کارهایی بوده که توی زندگی مشترک می‌کرده. یه سری کارا به عهده شما بوده، یه سری کارا به عهده ایشون بوده. و شما حالا متوجه میشید الان کسی نیست پرده‌ها رو بزنه. الان کسی نیست غذا درست کنه. ظرفا از این سر خونه پر شده تا اون سر خونه. جعبه‌های پیتزا روی همدیگه تلمبار شده. ظرفشویی رو نگاه میکنی توش دورش همه زرد شده. یا یه چیز جالبی که یکی از بچه ها میگفت این بود که هر شبی که سطل آشغال رو میبرم پایین گریه میکردم. میگفت من هیچ وقت توی زندگیم آشغالا رو نبرده بودم پایین و هر بار که این آشغالا رو میبردم احساس طرد شدگی و تنها بودن میکردم. پس اون آدمه یه حضور فیزیکی داشته. لوله میتره که قبلا اون بوده الان نیست. آب خونه رو بر میداره، نمیدونی باید الان چی کار کنی. اصلا نمیدونی شیرفلکه اصلی کجا هست. کم کم ما یاد میگیریم که شماره لوله‌کش رو یادداشت کنیم. یه جایی یه دفتری داشته باشیم اینا رو بنویسیم، یه شماره تأسیساتی بگیری اونجا بنویسی، اگه پکیج خراب شد، اگه هر اتفاقی تو خونه افتاد به اون زنگ بزنی بیاد، نمونی یا زنگ نزنی به شوهرت. کم کم یاد میگیری که خودت تنهایی ماشینتو ببری تعمیرگاه، خودت ماشینتو ببری کارواش. قبلا اون یادش بود که کی باید روغن ماشینتو عوض کنه، لنتو عوض بکنه، حالا خودت یه چند باری که روغن ماشینت کلن سیاه شد، اون تعویض روغنیه به شما میگه که این کارتو بگیر ببین روش برات نوشتم، مثلا کیلومتر ماشین اومد روی 45,000 تا، بیارش اینجا الان وقتشه. من دیدم دارم بهتون میگم ها، که طرف تا 3 سال بعد از جداییش فقط 2 بار روغن عوض کرده بود و یه جایی تو سفر حالا یه مشکلی واسه ماشین پیش میاد و نگاه میکنه میگن خانم واقعا اصلا این موتور چطوری دوام آورده؟ گفت من اصلا یادم نمیمونه باید روغن عوض بکنم، هیچ وقت من تا حالا این کارو نکردم. و میگفت من شیشه شور ماشین همیشه خالی میشه به خاطر اینکه مثلا بلد نیستم در کاپوتو باز کنم. پس کم کم ما اینها رو یاد میگیریم، شرایط ما رو مجبور میکنه تا یاد بگیریم مستقل بشیم. کم کم ما متوجه میشیم که اگه من نمیتونم خونه رو تمیز بکنم، اگه من سر کارم، آقایون معمولا تو این قضیه شاید بعضی هاشون مشکل داشته باشم، من باید یه کاری بکنم برای این قضیه. شاید لازم باشه هفته یک نفر از یه شرکت بخوام که برای نظافت خونه کسی رو بفرستن. آروم آروم خودم رو توی اون فشار قرار ندم، هر بار که میام توی خونه با اون وضع به هم ریختگی خونه مواجه نشم که حالا اینا هم به من یادآوری کنن ببین اون نیست، وضعیت خونه رو ببین، همه چی به هم ریخته، کمدا به هم ریخته. یا مثلا بخوام که در حقیقت آروم آروم یاد بگیرم که بتونم برای خودم یه غذای درست بکنم، یا از یه شرکتی بخوام که مثلا هفته 2 روز غذای خونگی برای من بفرسته، تدبیر بکنم، نه اینکه از رستوران سفارش بدید. دوستان آروم آروم اگر آقا هستید و توی این حوزه کار نکردید، یواش یواش یاد بگیر که بتونی برای خودت یه غذا درست بکنی. اگه وقتشو نداری تنظیم کنی غذاهایی رو یاد بگیری که 20 دقیقه طول میکشه برای درست کردنش. بنابراین یکی از مهمترین چیزایی که شما توی این دوره باید یاد بگیرید همینه، مستقل شدن، روی پای خودتون ایستادن با وجود همه سختی‌هاش. دوستان من آدم‌های زیادی رو دیدم، بسیار زیاد، که شرایط خیلی خیلی بدی رو دارن تحمل میکنن فقط به خاطر اینکه هیچ وقت نخواسته هزینه‌ش رو بده و این خلأها رو پر کنه. من آدمهایی رو دیدم که شاهد تجاوز همسرش به بچهش بوده، شاهد تحقیر کردنها بوده، شاهد کتک زدنهای این آدم به خودش بوده، سالهای سال توی این وضعیت بوده و بعد گفتم واقعاً میخوای به این رابطه ادامه بدی؟ گفته نمیتونم چون من استقلال مالی ندارم، من کجا برم؟ و این آدم حاضر بوده سالها اون وضعیت رو تحمل کنه، به بچه ها آسیب بزنه، به خودش آسیب بزنه، روح خودش رو تیکه و پاره بکنه فقط به خاطر اینکه هیچ وقت نخواسته هزینه این قضیه رو بده. در حالی که ما کم نداریم زنهایی که توی خونه از یک بافتنی شروع کردن، من دارم کسی رو که از توی همین بچه های زندگی سالم شروع کرده، از بافتنی بافتن، از این تاپای بافتنی شروع کرده به دوختن، از این ور تدریس کردن، همینطوری شروع کرده و الان انقدر سفارش داره نمیتونه جواب بده. ما آدم‌هایی رو داشتیم که از خیاطی کردن شروع کردن. من نمیخوام ببرم لول و بالاتر، من دارم میارم پایین که از حد اقلها، از هنرهایی که یک آدمی توی خونه، یک زنی با بچهش توی خونه میتونه انجام بده. ما کم نداریم زنهایی که تا توی سطوح مختلف اجتماعی اینها تونستن درآمدزایی داشته باشن. چه اون آدمی که مثلا دارم میگم این رستوران خاور خانومو شاید رفته باشید اون سمت گیلان دیده باشید، یک زنی که نه درآمدی داشته نه سرمایه‌ای داشته، هیچی نداشته و داستانش دقیقا از همین جایی شروع میشه که دو نفر آدم رو توی خونش بارون میومده میاره توی خونش و واسه اینها غذا درست میکنه و یه دو تا نشانه میاد، انقدر از غذای اینها خوششون میاد بهش یه مبلغی رو پرداخت میکنن و حالا همین داستان هی ادامه پیدا میکنه تا این آدم خودش به این مدل کشف میکنه. و الان همین خاور خانم یک زن روستایی یک روستا رو نه تنها که از اون بیکاری نجات داده، یه عده زیادی براش کار میکنن، یه عده زیادی مثلا براش سیر ترشی درست میکنن، یکی ماست درست میکنه، یک گوشتش رو تأمین میکنه، اون روستا رو اصلا آباد کرده. غیر از اون افرادی میان توی اون روستا کار میکنن که از جاهای مختلف هم، مثلا از لاهیجان طرف میاد اینجا کار میکنه. خیلی جالبه ها، اصولا آدمایی که توی روستا هستن مهاجرت میکنن میرن جاهای دیگه، ولی صرفا به خاطر وجود این آدم و اتفاقاتی که توی اون روستا افتاده خیلی از جاهای دیگه میان، به خاطر اینکه صف وای میسن از کجا تا کجا. و میخوام بگم که هر کسی هم این هنرهای خاص خودش، توانمندی ها و استعدادهای خاص خودش رو داره، فقط موضوع اینه که ما نمیخوایم ببینیم، ما نمیخوایم هزینه‌شو بپردازیم. اینو از من قبول کنید، شاید الان ناراحت بشید، ولی اگه واقعا قبولش بکنی یهو زندگی تو عین این توپ بسکتبال میندازی بالا و از اون حلقه رد میشی. بنابراین میخوام بهتون بگم که خیلی از زنها رو ما توی همین ایران خودمون داریم، کارآفرین های بزرگی هستن، صدها نفر ده ها نفر آدم دارن براشون کار میکنن یا تو جاهای مختلف مدیرهای بسیار موفقی هستن. بنابراین این نیست که شما فکر بکنید اونا یه چیز خاصی داشتن، اونا تحصیلات داشتن، اونها یه حمایتی داشتن، نه، خیلی از این آدم ها دقیقا تو همین شرایط خیلی خیلی سختی که توی این وضعیت بودن بلند شدن و خودشون رو پیدا کردن. خیلی از آدم هایی که طلاق گرفته بودن و پدر مادرشون اینا رو به خونه راه نداده بودن، من مستندشو دارم از بچه هایی که توی زندگی سالم بودن، کسی که پدر مادرش هم فکر میکنم تو کانالم براتون گذاشته بودم، پدر مادرش تو خونه راش نمیدادن و این آدم میفهمه من باید یه کارایی بکنم و الان خودش مجموعه خودش رو داره، کسب و کار خودش رو داره و اینجاست که من باید اینو بفهمم، من خودم باید خلأم رو پر بکنم، من خودم باید روی پای خودم وایسم. چون اصولا آدمهای وابسته، گفتم اینقدر این نکته مهمه که میخوام بارها بهش تاکید بکنم دوستان، چون آدم هایی که تا این حد وابسته به یک کس دیگه میشن، اون آدم متوجه نمیشه من توی این شرایط ها قرار میگیرم تا بالغ بشم. یک بار تصمیم بگیر، یک تصمیم مهم تو زندگیت بگیر که نمیخوام یه آدم دیگر رو بیارم تا اون خلأهای منو پر کنه، تا دوباره اون رفت من این داستانهای اشتباه رو هی تکرار نکنم، یک جا کاتو به این موضوع بزنم و خلأم رو پر کنم و اگر قراره دوباره وارد یک رابطه بشم، این بار بدون اینکه با خلأم رفته باشم جلو و التماس کنم، که ما خیلی مواقع التماس نمی کنیم و عملا داریم همین کار رو می کنیم، یعنی روانن میگیم این خلأ منه پرش کن، از اون این رو میخوایم به شکل‌های مختلفی و فکر میکنیم این وظیفه اون آدمه. ما میگیم وظیفه توه که به لحاظ مالی باید منو تأمین کنی. من نمیخوام توی این بحث برم، اما شاید یک مردی دوست داشته باشه تمام هزینه های شما رو تقبل کنه. من اصلا بحثم این نیست که آیا این خوب است یا آیا این بد است. من میخوام بگم اگر تو بر اساس این نیازت وارد یک رابطه شدی، قطعا نمیتونی یک رابطه سالم رو برقرار بکنی.